بسم الله الرحمن الرحیم.
آقا ما کسایی داریم میان مسئولیتای به عهده میگیرن، قانون همون کار رو نخوندن درست. تو انتخابات یه وعده هایی میده که اصلا مربوط به اون مسئولیت نیست، اصلا ربطی به اون مسئولیت نداره. طبق قانون اساسی چه وعده ای میدی؟ نظارت بر انتخابات یا بخشش هم سالم برگزار شدن انتخاباته که انواع اقسام خب تقلب ها، کلاهبرداری ها، حاکمیت سرمایه و سرمایه‌داری، نفوذ جریان ها، دروغ گفتن، تهمت زدن. امام تو بخش شاخص ها حالا برسم عرض میکنم صریح میگه اصلا انتخاباتی که با نوع تبلیغاتش معلوم میشه انتخابات اسلامی هست یا نیست، از هم قبل از اینکه انتخابات بشه از همونجا باید نظارت شروع بشه. این مشکل پول در انتخابات رو باید حل کنیم. یک جور دو طرف قضیه، دو تا خطره. یکی از اون طرف بگن که هر کی هر چی تو جامعه از هر جا پول گیر آورد برای تبلیغاتش بگیره. خب اگر درست عمل کنن، مردمی باشه، بله بسیار خوبه. اگر افراط و ریخت و پاش و به سبک نظام‌های سرمایه‌داری تبلیغ نکنن، بله میشه واقعا با کمک‌های مردمی و محدود میشه، با هم رسانه‌های ملی و اینا میشه. اما اگر افتاده تو خط تبلیغات اشرافی و به سبک سرمایه‌داری و بعد هی خرج کردن و هی نون و مفت دادن و هی فریب دادن افکار عمومی و اینا، معلومه پول میخوای دیگه، پولای میلیاردی و هزار میلیاردی میخوای. خب حالا چیکار باید کرد؟ سه تا خطر اینجا وجود داره، باید اینا رو درست کنن. یک، وست چی به فودالا و سرمایدارا و پولدارای هر منطقه. خب او هم که برای رضای خدا که به شما پول نمیده که، میده تا بعد بستونه، داد و ستده، اینقدر میده که بعد بیشتر به شکلهای مختلف پس بگیره. در نوع نظارت ها تو مجلس، نوع قانونایی که میگذرونی، حتی کسایی رو بفرستن اگه بتونن تو خبرگان که اینا بتونن حتی در سطح رهبری در حاکمیت تغییر جهت ایجاد بکنن، یا برای طرف رئیس جمهور بشه، رئیس دولت بشه، میلیاردها میلیارد بودجه های حکومت، اینا همه یه مرتبه بیفته دست افرادی و شروع کنن تصمیمایی بگیرن در مسائل داخلی، اقتصاد، بانک ها، ادارات دولتی، سیاست خارجی، مسائل نظامی، به هر جا بخواد پول بده، به هر جا بخواد نده، کم زیاد، اینا با اینا میشه خیلی یک جامعه رو میشه کلا به هم ریخت. کیا برن جزو خبرگان، کیا نماینده مجلس بشن، قوانین این کشور، نظارت بر قانون رو به گند میکشه کشور رو، یک مجلس فاسد، یک مجلس صالح کشور رو رشد میده. به خصوص خبرگان فوق العاده حساسه. خب یه وقت بگی که آقا تو این مسائل پول میخوایم برای تبلیغ، هدف بشه فقط رأی، کمیت رأی به هر قیمت. اگه این شده هدف، بعد میگه آقا اخلاق انتخابات غیر از اخلاق اسلامی است. اخلاق اسلامی اخلاق پیرزناست، مال مسائل شخصی و ایناست، تو خونت. بعد دروغ، تهمت، وعده های دروغ، ریاکاری، عوام فریبی، ارعاب، تهدید، میره به سمت یک گندابی که اونورش پیدا نیست دیگه. بعدن امام یه جا میگه اگه همو اول جلوشو نگیریم، بعدن از پسش بر نمیاد، این سیل به همه اونو با هم میبره. بعدن یا میافتن تو دام اینا که میخوان رأی بگیرن از ملت تو انتخابات های مختلف، یا میافتن تو دام پولدارا و دزدا و سرمایه‌دارا و گردنگیرای محلی و ملی. تو هر انتخابات یه سه چهار نفرم از یه آدمای پابرهنه‌ای که یه مرتبه میلیاردر شدن و خرپول شدن، وصل شدن به نهادهای حکومتی، به بانک ها، به این ور و هر چند سال یک چند تا از اینا میاد در حد جیمبه و الف ساد و هستن اینا. خب یا وصل میشن به بخش خصوصی سرمایه داری، پول بده آقا من انتخابات رای بیارم بعد جبران میکنم، یا وصل میشن به بیت المال، دزدی از بیت المال. معمولا در هر دوره انتخاباتی همون کسایی که سر کارن، حالا جناهای مختلف در دورهای مختلف بودن، طبیعتا اونا میخوان، هر کسی میخواد، اونایی که سر کارن میخوان افراد هم فکر خودشون، آدمای خودشون بیان تو مجلس و دولت و خبرگان و اینا، شوراهای شهر و روستا که بعد شهردار و فرماندار و اینا تعیین بشه. اونا هم که مخالف دولت و مجلس هستن، اونا هم دنبال همینن دیگه. اگر دستاشون به بیت المال یه جایی بند بشه، توجیه ممکنه بکنن از بیت المال بردارن این حرفا رو بزنن. پس یه خطرم مسئله بیت الماله، از اموال عمومی خرج تبلیغات بشه. یه خطر دیگه‌ای که از همه اینا باز بدتره، وصل شدن به خارج کشوره، منابع خارجی، یعنی سرمایه‌داری آمریکا، انگلیس، فرانسه، حتی دلارای نفتی از امثال رژیم آل سعود و رژیم‌های منطقه. اینو بدونین و اینا برنامه داشتن و اعمال کردن در بعضی از انتخابات‌ها، برای ایجاد درگیری های خیابانی و تو همین انتخابات هم باز خواهند کرد. دشمنان بیرونی برنامه دارن ببینن کیا، نمیخوام بگم یک کسایی در داخل حکومت ما وابسته به اونا اینه کسایی نیستن، نه، اونا برآورد میکنن که آقا اگر فلانیا بیان تو مجلس بیشتر رای بیارن این به نفع ماست، ولی اگه فلان او بهمانیا بیان اونا دشمنن مثلا نیان. این خیلی خطر بزرگیه که قوای خارجی در انتخابات داخل اثر بگذارن، از جمله از مقام همین انتخابات تبلیغات شروع بشه با پول با رسانه هاشون در سطح جهان. حالا چه به واقع بگن، گاهی هم ممکنه برای تحریک ما حرفا رو بزنن، ولی به هر صورت اینو چند بار گفتن. متأسفانه دیدید که هم اوباما گفت، هم وزیر خارجه، هم رئیس جمهور آمریکا، هر دو اینو گفتن. یکی از مقامات انگلیس هم اینو دو بار گفت، از مقامات وزیر خارجه فرانسه هم گفت، از آلمانی هم گفتن. اینو دقت کنید، گفتن ما باید سعی کنیم توی انتخابات از جریان الف تا میشه کمتر بیان یا نیان، جریان ب باید بیان، اگه اینا بیان امیدی هست که مسائل بعدی در کشور حل شه، رابطهشون با ما، اینا با ما گرایش دارن، میخوان با ما رابطه داشته باشن، اینا دوست ما هستن، با ما نزدیکترن، حالا دوست ما نه که نوکر ما، با ما تفاهم بیشتری دارن. ما باید کار کنیم اینا تو جامعه رای برن، اونا رای نیارن. این حرف چه راست باشه چه دروغ خطرناکه. اگه دروغ باشه که میخوان دو دستگی در جامعه ایجاد کنن که بگن آقا یه سری لیستای اوناست، غربی هاست، یک سری لیستای نیست، خب خود این دو دستگی و اختلاف ایجاد میکنه. اگر راست باشه باز خطر بدتریه، چون که اینا تو همین صحبتاشون گفتن مثلا یک کاری کنیم این قضیه همین مذاکرات هسته‌ای به یه جایی برسه که مثلا برای جریان مثلا جیم پیروزی تلقی بشه، که اینا بله مشکلات حل کردن، دیدین، یه پیروزی سیاسی تلقی بشه و مردم تو انتخابات بیان به نفع اینا رای بدن. اینو صریح هم اوباما گفت، هم وزیر خارجه انگلیس آمریکا گفت، هم انگلیسی‌ها گفتن. ما باید سعی کنیم اینا محبوبیتشون بره بالا، رای برن. این حرف اگه دروغه که خب دروغه، هدفش ایجاد اختلافه. اگر راست هم باشد بازم خطرناک‌تره، یعنی اونا دارن میخوان از بیرون سرنوشت انتخابات در داخل رو چیه؟ با تصمیماتشون تو سیاست خارجی و تصمیمات رسانه‌ایشون و دلارهاشون تأثیرگذاری کنن. بازم باید مراقب باشیم، همه جریان‌ها باید مراقب باشن. اونا باید اعلام کنن بهشون که شما غلط کردید و بیجا میکنید که از ما توقع دارید و فکر میکنید که ما اگر رأی بیاریم به نفع شماست. اینو باید بگن، ما هر نظری داریم ما به نفع ملتیم، نه به نفع شما، تشخیص ما اینه. باید موضع‌گیری کنن و این طرف هم نباید دست به چشم بگه ها ببینید اینا شما همتون مزدورای آمریکا و انگلیس، خود اونا هم دارن میگن. ولی اینم باید یادمون باشه، امام گفت هر وقت هر جریانی، هر افرادی دیدن که آمریکا و انگلیس و اسرائیل دارن تعریف میکنن ازشون، اینا باید نگران باشن، بترسن، ببینن چیکار کردن، چه اشتباهی دارن میکنن که اونا به طرفداری از اینا حرف میزنن ولو به دروغ. ولی ما توی نظارت و انتخابات و اینا باید چه بکنیم؟ ما نباید به رسانه‌های بیگانه توجه کنیم. شما با تحقیق که میکنید نباید بگید ها رادیو آمریکا یا نمیدونم بی بی سی یا اسرائیل اینو گفت، پس ما برای اساس بگم فلانی صلاحیت داره یا نداره. نه، شما باید ببینید ضوابط قانون چیه. این اون تشخیص دوم رو ملت باید بدن، باید ملت آگاه بشن، خود جریان‌ها آگاه باشن. اون تشخیص تصمیم ملت، این کاری که باید بکنیم اینه. و عرض کردم در قانون اساسی خود همه اینا وجود داره، این مسئله خیلی صریح، همشون نظام نظارتی دارن و نظام‌های نظارتیشون هم صلاحیتی که در قانون اساسی ما برای این لازم دیده شده اصلا ندارن. اگر بگم چه تیپایی با چه خصوصیاتی تصمیم گیر نهایی هن در بعضی از این کشورها، اون خانو افرادی که فسادهای اخلاقی جنسی دارن اصلا خودشون میگه، میدونید 130 نفر از اعضای کنگره آمریکا رسما اعلام کردن همجنس بازن، خودشون گفتن با افتخار، قوم لوط داره اونجا حکومت میکنه، رئیس جمهورش با افتخار میگه با پای حقوق اینا ایستادیم. به رئیس جمهور چند تا کشور آفریقایی اوباما پیام داد که یا حقوق همجنس بازاتون رو باید به رسمیت بشناسید و الا شما رو تحریم میکنیم. تازه قوم لوط هم اینجوری نبودن، فکر میکنم به بقیه تحمیل نمیکردن، خودشون گرفتار بودن. اینا همه جهان باید ارزش‌های آمریکایی دیگه، اینا ارزش‌های آمریکایی، ارزش‌های اروپایی ایناست. وقت اینا میان تصمیم میگیرن که یه مرتبه به این آدما حق وتو، نه حق رد صلاحیت نه، اصلا حق انحلال پارلمان رو میدن به اینا، حق تصمیم‌های بزرگ. باز برای که بدونید خود اینا تو حوزه شورای چیزی مثل شورای نگهبان هست که قوه قضاییه اونجا و دیوان عالی تقریبا در یک عرصه‌های نقش شورای نگهبان رو ایفا میکنه، راجع به کنترل قوانین عادی توسط دستگاه قضایی میگه که قاضی ویت که همین مسئولین دیوان عالی بودن که اینا تقریبا این بخش از کار شورای نگهبان رو در آمریکا قانون اساسی آمریکا انجام میدن، میگه اگر خدای ناکرده هیئت قانونگذاری مجلس پارلمان و کنگینها بخوان از حدودی که ملت و قانون برای اونها مقرر کرده تجاوز کنند، من که در مقام اقامه عدل برای کشور هستم، دیوان عالی عدالت قضایی، من با همه اختیاراتم و همکارانم در برابر قوه مقننه می ایستیم. با نشان دادن قانون اساسی به آنها می گویم این است مرز اقتدار و اختیارات شما، تا اینجا می توانید پیش بروید نه فراتر از آن. خیلی سریع، خیلی سریع میگه اگه غیر از یه هر قانونی بگذرونین ما رد میکنیم، از کسی هم نمیترسیم. البته اینا تو حرف گفتن، در عمل خودشون بعدها گفتن آقا ما خیلی عقب نشینی کردیم، چون در اینجا هیچ تصمیمی گرفته نمیشه، مگه اینکه قبلا در دیوان عالی سرمایه‌داران شورای نگهبان اونا به اصطلاح تصویب شده باشه. پشت پرده اگه منافع کمپانی‌های سرمایه‌داری باشه، ما دیگه کاری نیستیم که اینجا بخوایم رد کنیم یا نکنیم. ولی خب رو کاغذ رو قانونی حرفا هست. میگه دیوان عالی در زمان ریاست مارشال نظارت قضاییش قوی شد، بعد سعی کرد که همینا رو رو کاغذ حفظ کنه، گفت گرچه در عمل گاهی زورمون نمیرسه و نمیتونیم چون سرمایه‌دارا نمیذارن رو اینا، ما خودمون هم سرمایه‌دارا ما رو گذاشتن سر کار، اجازه دادن ما بیایم، ولی حداقل رو کاغذ بذارین باشه پاک نشه. تا یه وقتی زمان روزولت بین دیوان عالی و روزولت که رئیس جمهور آمریکا میشه اختلاف پیش میاد، دعوا پیش میاد، به حدی که این صحبت روزولت پیام میده، میگه زندگی ملت را نه پیرمرد، همین دیوان عالیشون، که افکار زمان دلیجان ها را حفظ کرده اند و زندگی را از پشت شیشه های زخیم عینک هایشان میبینند، به خطر انداختند. یعنی ما کل سرنوشت دولت و قانون و مجلس و دولت رو نمیتونیم بسپاریم دست نه تا پیرمرد توی دیوان عالی کشور. اونا هم از اون ور جواب میدن که شما با همین ادبیات ها میخواید قانون و قانون اساسی و ثمره جنبش استقلال آمریکا و دموکراسی و حقوق بشر رو همه رو با همین حرفا میخوای بذاری زیر پا، چون بالاخره اگه تو قانون نوشتن چه نهادی چه مسئولیتی داره، یا باید اجرا کنیم یا نه. وقتی میخوایم اجرا کنیم که میگی نه تا پیرمرد با عینکای تهستکانی نمیتونن سرنوشت ما رو ملت رو تعیین کنن، اگر هم نخواهیم اعمال کنیم که پس باید ما بشینیم، شما جنابعالی شما یک نفری به جای این نه نفر، شما یک نفری برای کل ملت دیکتاتوری بکنی، تو میخوای این نه نفر هم به نمایندگی از ملت نباشن، تو خودت یک نفری حاکم مطلق باشی. متأ در عمل عرض کردم دیگه، حالا فرصت نیست همه شو بگم، دقیقاً این مسئله احکام اولی و ثانوی در همونجا هم مطرح شد. احکام اولی قانون اساسیشون بود، نص قانون اساسی، احکام ثانوی که در مقام عمل نمیتونست اجرا کنه. خودشون میگن در 1950 یعنی 60 سال پیش در باب زمان دیوان عالی از حوادث زمان جفرسون استفاده میکنه و یک بحثی میشه که نظارت ما بر رفتارهای دولت و مجلس آمریکا تا چه حد میتونه باشه. بعد میگه که این دیوان قبلا کودک بود، اکنون در حال مرد شدن و بالغ شدن است. حالا عبارت چه گوش کنید؟ به خاطر مصالحی که در عمل پیش می آمد، یعنی مسائل ثانوی، احکام ثانوی که با قانون اساسی نمیشد حل کرد، مجبوریم در عمل تغییرها و چرخش هایی صورت بدهیم، اما این تغییر و چرخش ها در قانون اساسی باید زیر نظر دیوان باشد. یعنی بازم ما تو عنوان های ثانوی هم ما باید نظارت بکنیم و تصمیم بگیریم، نه اینکه اختیارشون مطلق دست قوه مجریه یا مقننه بگذاریم. رئیس جمهور آمریکا لینکلن، گوش بنین، اینا میخوان، اینا دارن میخونن برای که اینا دقیقاً همین اتهاماتو به مجلس خبرگان و قانون اساسی و نظام ما زدن، جمهوری اسلامی، دقیقاً همین حرفا رو زدن. خودشون صد برابر این حرفا رو داشتن و در عمل هم زدن زیر قانون اساسی، ولی اینجا گفتن. رئیس جمهور آمریکا اینو میگه صریحاً، میگه درسته که ما قانون اساسی متن مقدس ماست، اما من نقض پاره ای از مقررات قانون اساسی را ترجیح می دهم بر این که دقیقاً قانون اساسی را رعایت کنم و شاهد فروپاشی ایالات متحده و همراه آن نابودی کل قانون اساسی باشم. این چیه دقیقاً؟ میگه قانون اساسی به ما مشروعیت داده، اما ما اگه بخوام همش به بند قانون اساسی عمل کنم نظاممون فرو میپاشه. بنابراین من برای خودم اختیارات فراقانونی باید تعریف میکنم. خب اینا همین حرف رو به ما گفتن، ولایت مطلقه فقیه و فراقانونی ولایت فقیه، حرفا گفتن اینا استبداده، در حالی که همون اول تشکیل حکومت آمریکا خودشون حرفا رو زدن. و بعد میگه ما به جای حکومت بر مردم که یک شعار است، باید حکومت بین مردم و حکمیت رو انجام بدیم. اینا تو قانون اساسی آمریکاست. حالا بگم خواستم از قانون اساسی فرانسه هم براتون بخونم، وقت نیست دیگه. چند نکته از امام عرض میکنم راجع به شاخصهای نظارت و اینکه شورای نگهبان کیست و چیست و انتخابات چگونه برگزار بشود و نظارت که چه کسانی بیان نیان چجوری، چه بخشش تشخیص با مردمه چه بخشش تشخیص با شورای نگهبانه. شورای نگهبان قرار نیست به جای مردم نظر و رأی بده. شورای نگهبان باید زمینه را آماده کند تا مردم آزادانه و آگاهانه و در چارچوب قانون رأی بدند. در واقع انتخابات دو مرحله این نیست که مرحله اولش شورای نگهبان و ناظرینش رأی بدن، بعد از بین اونایی که از این رأی میان بیرون در مرحله دوم مردم رأی بدن. نه، انتخابات یک مرحله است، منتها قانون اساسی شرایطی گذاشته برای نامزدها. اون نامزدها آیا اون شرایط رعایت بشه یا نشه، یعنی قانون اساسی اجرا بشود یا نشود، این اینجا مسئولیت شورای نگهبان پیش میاد و ناظرینش. امام میگه که اولا من به همه ملت عرض میکنم که ناظر اصلی همه تونید، نگید شورای نگهبان ناظر، ما وظیفه‌ای نداریم. کل ملت وظیفه نظارت دارن بر تمام نهادهای حکومتی، از جمله مجلس و از جمله انتخابات مجلس. تعبیر امام رو عرض میکنم، میگه که به همه اقشار ملت عرض میکنم با کمال دقت توجه کنید یک قدم خلاف اسلام نباشد. با کمال دقت ملاحظه کنید کسانی که به عنوان اسلام مسلمین، به عنوان چه معممین کذا اینها، یک قدم خلاف بر ندارند. میخواد معمم باشه، غیر معمم، هر جناحی میخواد باشه، یک قدم خلاف اسلام بر ندارند که خدای نخواسته چهره اسلام را برخلاف آن که هست قبیح نشان دهند. همه ما مسئولیم این کار را انجام بدهیم، هر کس آنقدری که قدرت داریم این کار را انجام بدهیم. گمان نکنید اسلام مثل سایر حکومت هاست که تا حالا دستشان دستمان چیزی نبوده، حالا که دستمان چیزی آمده ما هم مثل بقیه هستیم. میگه مراقب باشید کسانی وارد حکومت نشن، ما طوری انتخابات برگزار نکنیم، طوری حکومت نکنیم که بگن بابا اینا هم که میدیدی هم میگفتن اسلام، عدالت، اخلاق، آخرت، اینا هم آب ندیده بودن، حالا که آب دیدن خودشون امکانات دستشون اومده، چقدر شناگر ماهری هن، این همو بقیه هن. میگه مراقب باشید گمان نشود اسلام مثل سایر حکومت هاست که بگوین تا حالا دستشان چیزی نبود، حالا که دستشان آمد همانند که بودند و همانند که هستند. همه ملت موظفن نظارت کنند. نظارت کنید که اگر من یک پایم را کنار و کج گذاشتم، ملت موظف است به من بگویند پایت را کج گذاشتی، خودت را حفظ کن. مسئله مهم است. یه جا میگه که اگر دیدن یک معمم برخلاف موازین اسلام خدای نخواسته میخواهد عمل کند، همه موظفن جلویش را بگیرند. امروز غیر روزهای دیگر است. اساس وجهه اسلام است. اسلام به دست ما افتاده، همه منتظرن ببینند ما داریم چه میکنیم. کلکم را، مبادا من یک وقت کلمه‌ای برخلاف مقررات اسلام بگویم، اگر گفتم اعتراض کنند، بنویسند، بگویند آقا خدای نخواسته شما، ایشان اینهایی که الان مردم به آنها توجه دارند، میگویند اینها مثلا دارند اداره میکنند، چه حکومت باشد چه دادگاه ها باشد، الان وقت این است که همه از خودشان مواظبت کنند، در اینکه یک قدم کج نگذارند، اسلام ملاک، اسلام را حفظ کنند، اسلام را آنطور که هست نشان بدهند. بعد امام میگه تو این نظارت، چه نظارت عمومی مردم چه نظارت نهادهای مسئول مثل شما شورای نگهبان، میگه از هیچ کس ملاحظه نکنید، از هیچ کس نه بترسید نه با هیچ کس تعارف کنید، محکم طبق وظیفه طبق قانون و تشخیص عمل کنید. بعد میگه اسلام یک برنامه ریخته که به کسی نمیتونی بگی به تو مربوط نیست، به تو چه، همه حق دارن از شما سوال کنن، از مسئولین نظام سوال کنن. میگه این همچو برنامه ایست اسلام که همه را وادار کرده به همه چرا بگوییم، همه به همه مسئولین بگن چرا این کار را چی کردی آقا جون، شما کی؟ میگه مثلا من نمیدونم تو مجلس خبرگانم، نمیدونم تو مجلسم، رئیس مجلسم، رئیس جمهورم، وزیرم، وکیلم، قاضیم، رئیس دادگستریم، رئیس قوه قضاییه ام. امام میگه هر کس که میخواهید باشید، روحانی و غیر روحانی، اسلام برنامه ایست که همه را وادار کرده که به همه چرا بگویند. بفرست چرا این حرف رو زدی آقا، چرا این کار کردی؟ او هم باید جواب بده. امر به معروف نهی از منکر واجب است، حق همه مردمه، وظیفه همه است، از بالا به پایین، از پایین به بالا. ما را همه را وادار کرده که به همه چرا بگوییم، همه را، به هر فردی لازم کرده امر به معروف کند. یک فرد خیلی مهم به نظر مردم مثلا پایین، یک فردی که به نظر مردم خیلی اعلی رتبه هم هست، اگر از او انحراف دیدید بیایید بگویید اسلام گفته برو و به او بگو نکن، بیستید در مقابلش، بگویید این کارت انحراف بود نکن. جلوی عالی ترین مقامات امام میگه بیستید اگر خلاف اسلام داره عمل میکنه. میگویند عمر خلیفه دوم وقتی خلیفه بود گفت من اگر چنانچه خلافی کردم به من بگویید و مثلا چه بکنید. یک عربی شمشیرش را کشید گفت ما با این شمشیر مقابل تو میستیم، اگر بخواهی خلاف کنی با این شمشیر مقابلت میستیم. تربیت اسلامی این است، ما در مقابل اجراء احکام خدا و راه انداختن نهضت های اسلامی هیچ ملاحظه ای از هیچ کس نکنید. این آغاز، این غیر آقا، این پدر است، آن پسر است، این رئیس است، آن مرعوس است، ابدا این مسائل نباشد. مسئله این باشد که آیا به اسلام دارد عمل میکند یا نه، طبق قانون هست یا نیست. اگر به اسلام عمل میکند هر فردی باشد از او قدردانی و تشویق کنند و محبت کنند. برخلاف اسلام باشد هر فردی میخواهد باشد، یک روحانی عالی مقام باشد، یک آدمی باشد که مثلا در رأس باشد، سرکرده باشد، وقتی دیدند خلاف مسیر عمل میکند همه موظفند به او بگویند خلاف است و جلویش را بگیرند. اینا حکومت اسلامیه، حکومت شیعی، ولایت فقیه. نه اینکه خب آقا مسئولین قانونی هستن، قبل قوانین عمل کنن. امام تو وصیتنامه‌اش میگه حتی بچه‌ها، دانشجوها، اینا تو دانشگاه یه برابر اگه هر جا دیدین که داره جریان‌های فاسد دارن رشد میکنن به وظیفتون عمل کنید، انتقاد کنید، پاسخ بدید، به نهادها بگید، شکایت بکنید، قانونی برید. بعد اگه دیدید عمل نمیکنن، امام سریع تو وصیتنامه میگه خودتون مکلفید جلوشون بایستید، ولو اخراجتون کنن مکلفید بایستید. میگه همه باید مراقب باشن کاری نکنیم که چهره انقلاب مشوه بشود غیر آنطوری که خدا میخواهد عرضه کنیم. احکام اسلام را هم عمل کنید، هم وادار کنید دیگران را که عمل کنند، هم موظفید خودتان را اصلاح کنید، هم موظفید دیگران را اصلاح کنید. امر به معروف و نهی از منکر جامعه را اصلاح میکند. امام میگه جامعه ای که ما میسازیم جامعه ای باید باشد ارزیاب و منتقد، این عبارات امامه. تمام مردم در رهبری امور خیش شرکت خواهند جست. بعد راجع به خانوما میگه، اینا که میگن خانوما زنان وظیفه‌ای ندارن، حقی توی قضایا ندارن، برن و عقب حرف نزنن، دخالت نکنن، اینا کارا زنانه نیست، این کارا آقایونه. امام محکم جلوشون میسته میگه اینها هم توطئه است، این توطئه را بشکنید، هم بانوان مکلفند هم آقایان. و نگید مجلس مهم نیست، چند صد تا آدم میرن مگه چه کار میتونن بکنن. میگه بسیار مهمه، انقلاب مشروطه با همین مجلس منحرف شد و مراقب اینها باشید. من ایام آخر عمر با امیدواری و سرفرازی از نبوغ شما به سوی دار رحمت حق کوچ میکنم. میگه من به این به مردم به شماها اعتماد کردم، امید به شما دارم، دارم با خاطر جمع میرم که این انقلاب عظیم، این نظامی که ساخته شد حفظش کنید، نذارین منحرف شه، نذارین نابود شه. و احساس مباهات میکنم آنگاه که به حد کمال برسد، و اون وقتی است که در انتخابات ها، انتخابات مجلس، ریاست جمهوری و و کمال رشد انسانی اسلامی خود را نشان دهید، نشان دهید که برای خدا و جلب رضای او به پا خواستید، با توفیق ذات مقدس او به پیروزی معجزه آسا رسیدید. اکنون نیز در این مرحله، یعنی انتخابات ها که مقام امتحان است، کوشش کنید مصالح اسلام و کشور را فدای منافع شخصی و گروهی نکنید. انتظار دارم وحدت کلمه را حفظ کنید و در انتخاب وکلا رضای حق را بر رضای خود مقدم دارید. من خیلی علامت زدم دیگه، اینکه مردم تو صحنه باشن، سستی نکنن، اخلاق اسلامی رو در انتخابات رعایت کنن، حد که حرمت نکنن، تهمت نزنن به هم، توهین نکنن. امام سریع میگه افشاگری، این کاری به اسم افشاگری من قبول ندارم. اگه سندی دارید باید ارائه بدید طبق قانون اینا، و الا همطوری شروع کنی همدیگه رو تو به او تهمت بزنی. این چیزی که عادی شده تو رسانه ها دو زمان دولت های قبلا بود الان هم هست. تو رسانه ها یه مرتبه یک چیزی بگی، آقا او بگه اون میلیارد چیکار کرد، او بگه میلیارد چیکار کرد، همینطوری. خب تهش اینه که ملت به خودشون میگن بابا اینا همشون دزدن، هر کی رأی میاره باز نوبت دزدی اویه. باز وقتی او میاد میگه قبلی ها دزدن، باز او که میره بعدی ها میاد باز بعدی ها میگه او دزد بود، تا نفر بعد ازی باز بیاد که باز او بگه ای دزده. این دیگه حیثیت میگذاره مگه برای این نظام؟ مردم به کی اعتماد کنن؟ امام صریح توی عباراتش میگه من با این افشاگری ها، این طرز افشاگری ها مخالفم، خلاف شره. دلیل اگه نداری، سند نداری، همطور حرف میزنید، کلی میگید، اینا خیانته به انقلابه. یا میگه مردم مواظب باشن به سرمایه‌دارا و بچه سرمایه‌دارا رأی ندن تو انتخاباتا. اینا که میلیاردرن، اینا رو امام میگه بهشون رأی ندید، نذارید اینا بیان تو مجلس یا تو مقامات دولتی حکومتی یا برن تو خبرگان و این حرفا. میگه مردم شجاع ایران با دقت به نمایندگانی رأی دهند که یک متعبد به اسلام، دو وفادار به مردم باشن، سه در خدمت به مردم احساس مسئولیت کنن. نه اینکه بگه من دیگه وقت اداریم تموم شد، کارت زدم دیگه، حالا میخوام برم سینما نگاه کنم. بعد چهار، به کسانی رأی بدهید که طعم تلخ فقر را چشیده باشند، درد فقرا داشته باشند، در قول و عمل مدافع اسلام پابرهنگان باشند. امام اسلام رو تقسیم بر دو میکنه، دقت کنید، اسلام آمریکایی و اسلام ناب، تشیع علوی و تشیع انگلیسی. ای که آقا هر کی مذهبی، هر کی اسلامی، هر کی میگه انقلاب و قبول داریم و اینا، این همه مثل همن. نه خیر، امام همون زمان میگه، میگه به نماینده ها و به نامزدهایی تو انتخابات های مختلف، شهر و روستا، مجلس، خبرگان، ریاست جمهوری، میگه به کسانی رأی بدهید که این نوع اسلام یک رو قبول دارن، نه اسلام دو. دو تا اسلام تعریف میکنه، هر دوشون مذهبی هن، هر دو زیارت میرن، هر دو نماز میخونن، روزه میگیرن، اما امام میگه اینا دو تا تپه، دو تا جبه است. میگه به کسانی رأی بدهید که در قول و عمل مدافع این اسلام باشن، اسلام پابرهنگان زمین، اسلام مستضعفین، اسلام رنج دیدگان تاریخ، اسلام عارفان مبارزه جو، اسلام و در یک کلمه اسلام ناب محمدی. و میگه به کسانی رأی ندهید که طرفدار اسلام سرمایه‌داران، اسلام سرمایه‌داری، اسلام مستکبرین، اسلام مرفهین بیدرد، اسلام منافقین، اسلام راحت طلبان. پس یه اسلامی هم دارید مال راحت طلبانه، هم راحت طلبان هم اسلامی هن. اسلام راحت طلبان، اسلام فرصت طلبان و در یک کلمه اسلام آمریکایی هستن، ترد کنید و به مردم معرفی کنید و نذارید اینا رأی بیارن. شرط دیگه ای که امام میاره اینه که دیانت و حتی نماز شب خوندن کافی نیست، باید عرضه داشته باشی. نماز شب میخوای بخونی، بارک الله احسن، خدا ازت قبول کنه، خب برو تو خونت تو مسجد بشین نماز بخون. مجلس که کسی میاد، دولت میاد، شورا میاد، این باید غیر از نماز و عبادت یه تخصصی باید داشته باشی، یه عرضه‌ای داشته باشی. فرقت با بقیه چیه؟ چرا اومدی اینجا؟ میگه که مجرد این که این آدم آدم خوبی است، اول وقت نمازش را میخواند، نماز شب میخواند، این کفایت نمیکند برای مسئولیت های حکومتی، برای مجلس و اینا. این مسئولیت ها میگه اشخاص سیاسی لازم دارد، اقتصاددان، سیاستمدار لازم دارد، مطلع بر اوضاع جهان، باید تعهد به اسلام باشد، لکن این مسائل هم باشد، در مجلس باید همه چیز باشد، در کمیسیون های مجلس امور نظامی، کشاورزی، اقتصاد، سیاسی، همه چیز بحث می شود، باید مطلع باشند. افرادی به مجلس برند که در کمیسیون ها حضور پیدا می کنند، عالم به اقتصاد باشند، عالم به کشاورزی باشند، عالم به امور اداری، عالم به مسائل جهانی باشند. یکی از مشکلات ما الان اینه کمیسیون های مجلس چقدر تناسب دارند با تخصص افرادی که میان تو مجلس. میدونید اولی که مجلس تشکیل شد، علما نظر دادن زمان مشروطه، اتفاقا عقلایی تر بود تا الان. اون زمان میگفتن از اصناف مختلف، تخصصهای مختلف افراد بیان، که بعد هر کمیسیونی تشکیل میشه 30 تا آدم قوی تو همون رشته مثلا تجارت، صنعت، کشاورزی، دام، تولید دام، نمیدونم اداری، مسائل حقوقی، اینا باشن. بعد تو هر کمیسیون همونا برن. الان میگردن آدمای پیدا میکنن که از نظر افراد میگن اینا خوبن، اونا خوبن، میرن. بعد مثلا میبینی همشون مجموعا 5 تا تخصص دارن، 30 تا تخصص نیست تو مجلس اصلا. بعد تقسیم میکنن میرن تو کمیسیونا. امام اتفاقا اونجا میگه آقا کسایی رو بفرستید تو، ببینید تو کشور مثلا 30 تا تخصص لازمه در مقام قانون گذاری. خب از این 30 تا افراد صالح پیدا میشن برن که اونجا غیر از نماز شب خواندن این تخصصا و ارزه ها هم داشته باشن. حالا تازه نماز شب هم که نمیخونم اکثریت. کاندیداهایی رو به ملت معرفی کنید که از مطلعین هر رشته تخصصی چند نفر بین کاندیداها باشن. اگر کسانی را در غیر گروه یا صنف خود یافتند، از افراد گروهشان کسی که لایق تر است نامزد کنند. انتخابات یک امتحان الهی است. گروه گرایان را از ضابط گرایان ممتاز میکند، مؤمنین را از مدعیان جدا میکند. یه عده دنبال قدرتن، به هر قیمت برن تو مجلس ها و مقامات و اینا گروه گرا و خودخواه و مدعیان. یه عده واقعا نگاه میکنن تکلیفشون چی، از خدا میخوان نرن. تو از باب که مجبورم برم، اگه نرم این سنگر خالی میمونه یا ممکنه دست افراد ناشایست و ناصالح بیافته، از این باب من میرم. اینجوری باشن امام میگه، نه ای که بود و شب خواب ببینه که نماینده شده یا وزیر شده یا نمیدونم چی شده. امام میگه اگر کسی خود را صالح برای وکالت در این مجلس ها و مقامات نمیداند، خدای متعال را در نظر بگیرد، رضای خدا را بر رضای خود مقدم بدارد و مرتکب این خلاف ناشایست نشود. فهمیدید چی شد؟ یعنی اگر کسی واقعا خودش میدونه عرضه ای کار نداره، از او با عرضه تر هست، این دین نداره اگر خودش را نامزد کنه. تقوا نداره، بیدینه. یا اگر نامزد کرد رفت جلو وسطاش، فهمید آقا من این کار نیستم، یا فلانی که آمده از من شایسته تره. اگر نکشه کنار، نکشه و استعفا نده، امام میگه اینا نشون میدن که دین ندارن، مدعیان، بی تقوایان. نه ای که بشینی برنامه‌ریزی بکنی که خب ان شاءالله اینجوری میشه، بعد ما میریم اونجا و بعدن از اونجا کانال میزنیم به اونجا و بعد از اونجا میریم اینجا و بعد اونجا و بعد پام میذارم رو شانه فلانی بعد میرم اونجا و هیچ چیزا که دیگه اصلا وحشتناکه. میگه هدفتان خدمت به مردم و رفع نیازهای مردم و تربیت علمی و اخلاقی بندگان خدا و رفع مشکلات مردم باشه. راجع به انتخابات امام میگه هیچ کس حق نداره آزادی مردم رو در انتخاب زیر سوال ببره به هیچ عنوانی. مردم باید آزادانه و آگاهانه رأی بدن و مطمئن باشن و مطمئن باشن و هستن که رأیشون طبق رأی اونا حکومت خواهد شد. و بعد به مؤمنین هم میگه اگر کنار بکشید اونها که متعهد به اسلامن برن کنار، مثل صدر مشروطه میشه. اگر متدینین میگه بگن که حالا خیلی مهم نیست، به ما مربوط نیست، برن کنار، امام میگه مراقب باشید. در صدر مشروطه همین اتفاق افتاد. بعضی از مؤمنین گفتن انتخابات مهم نیست، رفتن کنار. بعد میگه عزت ما از بین رفت، دشمنان مجلس را گرفتند، مملکت ما خراب شد و اربا انگلیس و روسا و بعدن آمریکایی آمدن برای کشور مسلط شدن که تا زمان ما مسلط بودن. 100 سال این کشور زیر سلطه کفر رفت به خاطر اینکه امام میگه زمان مشروطه یه عده از علما و مردم و مؤمنین کوتاهی کردن، انتخابات رو دست کم گرفتن، گفتن آقا الان خیلی مهم نیست کی بره مجلس، کی بره فلان. امام میگه مهم بود، نشسته نگاه کردن. بعد چند نفر مثل مدرس تو مجلس تنها موندن، هر چی داد میزدن دیگه فایده ای نداشت، بعدم اونا رو سرشون کردن زیر آب. میگه مراقب باشید، کنار نکشید، سست نشوید. فردا پیش خدای تبارک و تعالی نه ملا حجت دارد، نه کاسب حجت دارد، نه زارع حجت دارد اگر عمل نکنید، نه دانشگاهی و نه دانشجو و نه طلاب. و اینکه انتخابات اسلحه، یک جمله هم داره میگه اسلحه رو برای انتخابات باید تعیین بکنن، اسلحه برای اسلام یا اسلحه برای خودتان. این ملاک جالبه، همه میگن لیست نمونو ببندیم لیست اسلحه، بعد نگاه میکنی منظور از اسلحه یعنی انفع، او هم به حال من نه ملت. امام میگه اسلحه برای خودتان یا اسلحه برای اسلام، انفع برای حزب شما و شخص شما یا انفع برای بندگان خدا، اینا ملاکاست. و الا میگه اگر شخص، خیلی عجیبه واقعا، اگر احزاب و جریانها و جناحهای ما وقتی لیست میخوان بدن به اینا دقت کنن، میشه انتخابات الهی. امام میگه انتخابات محکی برای خودتان هم هست. که آیا میخواهید انتخاب اسلحه کنید برای خودتان یا برای اسلام. اگر برای خودتان است شیطانی است، اگر برای مسلمان هاست دیگر کیست و از کجاست و از کدام گروه است، حزب ماست یا غیر حزب ماست، اینها اگر باشد اینا دیگر شیطانی است، الهی نیست. بعد میگه اگر انتخابات واقعا آزاد باشه و سالم باشه، حتما این ملت ملت صالح و رشید، یعنی افراد سالم و درستی رو میفرستن. منم اجازه نمیدم از سهم مبارک امام یا از اموال دولت و بیت المال و اموال دفاتر و اموال عمومی خرج انتخابات کنند، خود مردم برای شرکت در انتخابات تشویق شوند. ببینید اون سرایی که میگه آقا ما خرج تبلیغات انتخابات از کجا بیاریم؟ یک، یا باید بیافتی تو دامن سرمایه‌دارا، میشه مثل نظام سرمایه‌داری. دو، بریم از بیت المال و اموال دولتی یا وجوه شرعی اینا استفاده کنیم، این خیانت به مردم. این هم که میگن آقا از بیت المال به همه احزاب بدید، با چه حجت شرعی؟ بله باید به احزاب کمک کرد، اما احزاب کدوم احزاب؟ مثلا یه حزبی که اصل این دشمن این مبانیست، مگه میشه از بیت المال بهش کمک کنی؟ داره اهداف و منافع قدرت‌های بیگانه رو خارجی رو داره تو کشور تعقیب میکنه، خودش سریع میگه لایکه و حکومت دینی رو قبول نداره، میتونی از بیت المال بهش کمک کنی؟ بیت المال مسلمین. روش سوم، کمک خارجی، نفوذ خارجی که از زمان مشروطه تا همین الان کمابیش بود، حالا الان کمتر و زمان بیشتر. این هم خطر بزرگیه که بعضی جریان‌ها از طریق رسانه‌ها و پول‌های خارج کشور حمایت بشن. خب بس جواب به کسی بگه آقا پس چیکار کنیم؟ نه از بیت المال، نه از سرمایه‌دار، نه از خارجی، یا پس پولش از کجا بیاریم؟ جواب اینه که افتاد تبلیغات به سبک آمریکایی و سرمایه‌داری و 1,000,000 برگ و عکس و شام و نهار و اینا رو که گفته. اولا رسانه هست، الان رسانه ملی هست، به وظیفش درست باید عمل کنه. رسانه های استانی هست، به وظیفشون عمل کن. ثانیا عکس و قیافه و این همه پر کردن و در و دیوارا واقعا لازم نیست. مردم هم دیگه الان، اوائل اگر کسی به یه هوا حساب میکرد، الان مردم به تعداد عکس های آدم ها اصلا نگاه نمیکنن. شما ندیدید تو انتخابات های مختلف کسایی که میلیاردها خرج کردن و رأی نیاوردن، و کسایی که گاهی خیلی کم خرج کردن و رأی آوردن؟ خب بارها ما دیدیم، البته از هر دو شیوهش دیدیم. اصلا نباید ولخرجی و پول محوری تو انتخابات حاکم بشه. امام میگه ما مجلس سنا نداریم، مجلس شورای هم از طبقات بالادست و پولدار و سرمایه‌دار نداریم و نمیخوایم داشته باشیم. مجلس های از زمان مشروطه تا انقلاب ما معمولا اشراف همه طبقات بالا بودند. الان در مجلس ما یک چهره پیدا نمیکنید از طبقه اشراف و بالا. نگذارید دوباره اون سبک مجلس ها برگرده، خان و خانبازی به شیوه جدید صورت بگیره. میگه با وجود شورای محترم نگهبان به خصوص، ما امیدواریم که تمام نهادهای جمهوری اسلامی این ویژگی رو داشته باشند، اسلامی و ملی باشند، که تمام تلاشش در راه تصویب قوانین موافق با احکام اسلام باشد، به خصوص با برخورداری از شورای محترم نگهبان. امامیم یک بارم به شما بگم، یک تذکر کتبی به شورای نگهبان داد، گفت که جوری عمل نکنید در تایید و رد صلاحیت ها که اصل این وظیفتون و اصل این شورا بره زیر سوال. اینم دقت کنید، امام توی پیام مکتوب داره میگه اگر شروع کنید افراط و تفریط سلیقه‌ای و اینجور چیزا توش دیده بشه، کم کم تو اصلی ای که اصلا شورای نگهبان باشد یا نباشد، دشمن شروع میکنه به تشکیک که اصلا این شورا باید نظارت کنه یا نباید نظارت. او رو امام میگه رعایت کنید عدالت و انصاف رو، محکم هم وایستید، از هیچ جوسازی های رسانه‌ای و ابزار قدرتمندان داخل و خارج هم نترسید. ولی میگه مجلس اگر دیدید خوی کاخنشینی پیدا کرد، اشرافیت وارد مجلس و نهادهای حکومتی میشه، بدونید شما کوتاهی کردید، اجازه دادید آدمای فاسد برن تو حکومت تو مجلس. میگه اون روزی نرسه، خدا نکنه اون روزی برسه که در مجلس ما و در نهادهای حکومتی ما مسئولین ما کاخنشین بشوند. مراقب اینها باشید. مناظره های مجلس هم باید درست جوری باشه که مردم رو تربیت کنه، نه عصبانی کنه و نشر فساد کنه. امام میگه هر کس قانونی در مجلس تصویب شد و شورای نگهبان تا تایید نکرده، او قانون نیست، مشروعیت نداره، قانونیت نداره. بعد که شورای نگهبان تایید کرد، هر کس با این قوانین در هر مقامی که باشد بگه من نمیخوام این قانون رو رعایت کنم و شروع کنه علیه شورای نگهبان موضع گرفتن، حرف زدن و کوبیدنش در افکار عمومی، امام میگه اینا دیکتاتوره، اینا فاسده. مجلس باید رد و بدل انتقاد صحیح بکنه بدون جار و جنجال، بدون هیاهو بدون افراط و تفریط وظیفه‌ش رو درست انجام بده شورای نگهبان، مسائل شخصی و اینها دخالت نکنه، تعصب و اینا، بعد نظرش را بدون هیاهو بگوید، موافق بدون هیاهو بگوید، مخالف بگوید. اما بعد که رأی گرفتن، اکثریت رأی داد در مجلس و برده شد پیش شورای نگهبان و آنها صحیح دانستند، مخالف اسلام و قانون اساسی ندانستند، دیگر هر کس شیطنت بکند، این شیطنت ها از مبادی غضب و مبادی فساد بیرون آمده، که میگه آقا شورای نگهبان داره این میکنه طبق قانون اساسی، او بگه که بی خود میکنی. امام میگه این یعنی میخواد دیکتاتوری کنن، میخوان شاه باشن، همون کاری که شاه میگفت اصلا من به نه قانون کار دارم نه به نهادهای قانونی، بنده شاهی مملکت ده. امام میگه نگذارید دیگه کسی توی مملکت شاه بشه، در هیچ قوه ای نگذارید شاه بشود. راجع به احکام ثانویه بحث داره، اما اون تیکه که راجع به شورای نگهبانه من اینا فقط از رو میخونم، عرضم و ختم میکنم. به شورای نگهبان میگه که ناظر باشید، به هیچ وجه ملاحظه نکنید، مراقب باشید تمام قوانین 100% اسلامی باشد، گوش به حرف کسانی که میخواهند یک دسته کوچکی خوششان بیاید و به اصطلاح مترقی بشوند، مترقی هستند، ندهید. با این افکار قاطعانه مبارزه کنید، خدا را در نظر بگیرید. آن چه باید در نظر گرفته شود خداست، نه مردم که این چی میگه اون چی میگه. خدا چی گفته؟ طبق ضوابط عمل کن. علیهت یا لهت، هر چی میگن به او گوش نکن، مگر انتقاد و امر به معروف نهی از منکره که باید گوش کنی، اگه اشکال وارده خودت اصلاح کن، ولی تابع جوسازی ها ما میگه نباشید. میگه اگر 100 میلیون آدم، تمام مردم دنیا اصلا یک طرف بودند و شما دیدید همه ی آنها حرفی میزنند برخلاف حکم قرآن، بایستید و حرف خدا را بزنید. اینا افتا قدرت میخواد. خودش من یادم امام زمان بنی صدر، اونایتون که سنتون بالاتره یادتونه، زمان بنی صدر هی گفت قانون قانون، هی گفت کسی که میگوید قانون را قبول ندارم دیکتاتور است و فلان، بعد دیگه دید فایده نداره، بنی صدر گفت آقا نظرسنجی کردیم، اکثریت گفتن اینا، ما مردم اینجوری. امام گفت دیگه بذار راحتتون بکنم، مستقیم نگفت به بنی صدر، تو صحبتش گفت، گفت اگر همه من یک جایی تشخیص بدم وظیفه شرعی چیست، اگر همه ملت یک طرف بایستند، من یک طرف، من حرف خدا را خواهم زد. باکم نیست که این نظرسنجی کردیم، کردی که کردی، ما نظرسنجی خدا را اول میکنیم بعد نظرسنجی خلق را میکنیم، اول میبینم وظیفه‌م چیه. میگه آن چه در نظر بگیرید، اگر 100 میلیون آدم، تمام مردم دنیا یک طرف بودند و شما دیدید همه آنها حرفی میزنند بر خلاف حکم قرآن، بیستید و حرف خدا را بزنید، ولو همه بر شما بشورند، بیستید و حرف خدا را بزنید. انبیا اینطور عمل میکردند. موسی در مقابل فرعون مگر غیر این عمل میکرد؟ مگر موسی موافق داشت؟ به حمد الله مجلس اسلام قوانین خلاف اسلام تصویب نخواهد شد، ولی و ناظر باشید، گوش به این طبقات مرفه مترقی ندهید، گوش به طبقات مترقی و مرفه ندهید. خدا ان شاء الله با ماست، اگر عملتان و عملمان برای خدا باشد، خدا ما را موفق خواهد کرد. اگر مشاهده شود بعد از انتخابات مرحله اول از دوره دوم مجلس شورای اسلامی، افرادی که نظر شورای نگهبان در ابطال یا تایید بعضی حوزه ها موافق میلشان نبوده، دست به شایعه افکنی زده و اعضای شورای نگهبان را که حافظ مصالح اسلام و مسلمینند تضعیف یا خدای نکرده توهین کنند، به پخش اعلامیه و خطابه در مطبوعات و محافل دست بزنند، غافل از آن که پیامد چنین اعمال و جوسازی ها در دوره مجلس و نگذشتن سالی چند از انقلاب چه خواهد بود، و امید از چنین اعمالی بی توجه به این نتایج ناروا صورت نگیرد. بعد میگه امام توجه داشته باشید اگه اتفاقا بیفته، دقیقاً بلای صدر مشروطه دوباره سر این ملت خواهد آمد. معلوم نیست در صدر مشروطیت در دوره اول با فقها ناظر به قوانین این نحو عمل شده باشد که امروز با شورای نگهبان میکنند. در آن زمان هم به تدریج فقها را از مجلس بیرون انداختند و بر سر این ملت آن آوردند که دیدیم. من به آقایان هشدار میدهم تضعیف و توهین به شورای نگهبان امری خطرناک برای کشور و اسلام است. همیشه انحرافات به تدریج در یک رژیمی وارد میشود و نهایتاً رژیم را ساقط میکند. همه توجه کنید به قوانین، هرچند مخالف نظر و سلیقه شخصی باشد. احترام بگذارید به این جمهوری نوپا که مورد هجوم ابرقدرت هاست و وفادار باشید. بعد میگه حضرات آقایان فقهای شورای نگهبان را با شناخت تعیین کردم، احترام به آنان را لازم میدانم و امید است که تکرار نشود و اینا. به شورای نگهبان تذکر میدم در کار خود استوار باشید، با قاطعیت و دقت و به خدای متعال اتکال کنید. من با نهاد شورای نگهبان 100% موافقم، باید قوی و همیشگی باشد. بعضی‌ها میگفتن شورای نگهبان مرحله اولی که قانون اساسی نوشتیم بود دیگه، بعدش دیگه نمیخواد. میگه نه، باید قوی و همیشگی باشد، اما حفظ شورا مقداری هم به دست خود شماست. به شورای نگهبان میگه، میگه خود شما مراقب باشید شورا رو خودتونم خراب نکنید تو افکار عمومی. دشمن دارید، خودتون به دست خودتون ضربه نزنید. چطور؟ امام میگه شورای نگهبان باید به صورتی باشه برخورداش که در آینده به این شورا صدمه نخورد. نباید فقط به فکر حالا باشید، بگویید آینده هرچه شد شد. شیاطین به تدریج کار میکنن. آمریکا برای 50 سال آینده نقشه دارد. باید طوری فکر کنید که این شورا همیشه محفوظ بماند. رفتار شما طوری باشد که برداشت نشود که شما در مقابل مجلس و دولت ایستادید. یعنی نگن اینا میخوان به اسم شورای نگهبان، بگن ما مطلقیم. اینکه شما یکی مجلس یکی، شما یکی دولت یکی، ضرر میزند. روی مواضع اسلام قاطع بایستید، ولی به صورتی نباشد که برداشت شود شما همه جا دخالت میکنید در همه جزئیاتی که به شما هم مربوط نیست. صحبت‌هایتان طوری باشد که همه فکر کنند و بدانند که در محدوده قانونی خودتان عمل میکنید. شورای نگهبان هم حدود قانونی داره، نه یک کلمه این طرف نه یک کلمه آن طرف. گاهی ملاحظه میکنید مصالح اسلامی اقتضا میکند به عناوین ثانوی عمل کنید، به آن عمل کنید. گاهی میبینید باید نخست وزیر در کاری دخالت کند که اگر نکند به ضرر اسلام است، بگذارید عمل کند. ضرورت اقتضا میکند فلان کار انجام شود، از مقام دیگری بر نمی آید. شما سعی کنید نگویند می خواهید در همه جزئیات همه کارها دخالت کنید، حتی در مسائل اجرایی. بله، شورای نگهبان در مسائل اجرایی دخالت نباید بکنه هرگز، اما اینکه بگه کی طبق قانون اساسی صلاحیت داره برای نامزدی و کی نداره، این اجرا کار اجرایی نیست، این نظارته. اجرا انتخابات با مجریه. و آخرین جمله امام، شما باید توجه داشته باشید مباحثات به مناقشات تبدیل نشود. بحث خوبه، مناقشه و جنگ رسانه‌ای خوب نیست که جلوی یکدیگر بایستید و باعث شود شورای نگهبان تضعیف شود و در آینده خدای نکرده از بین برود. امام میگه در داخل و خارج برنامه دارن برای از بین، برای حذف شورای نگهبان از قانون اساسی. اصلا کل این شورا رو میخوان بردارن. اگر شورای نگهبان، بدانید اگر شورای نگهبان فلج بشه یا از قانون اساسی حذف بشه، دیگه امام میگه ما جمهوری اسلامی دیگه نداریم. یعنی ثمره 100 سال مبارزه از زمان شیخ فضل الله تا الان همش به باد میشه. اگر شورای نگهبان بی آبرو بشه به دست خودش یا به دست مخالفینش و نتوانه اختیاراتشو داشته باشه، میگه اون کسانی که علمایی را که قبلا کار شورای نگهبان را میکردند در صدر مشروط کنار گذاشتند، به این خاطر بود که کم کم آنها را خطرناک دیدند و کنار گذاشتند و به تدریج این شیطنت صورت گرفت. ناگهانی صورت نمیگیره. اینم بعضی نکات. 3 شبهه راجع به شورای نگهبان آورده بودم که دیگه احساس میکنم وقت تمامه. 3 شبهه ای که تو همین رسانه ها مطرح میشه دیگه. حالا خسته شدن دوستان، باشه ان شاء الله التماس کنین تا بگم. البته 3 اصلیش هاش من جواب دادم. یکی بحث دست و چشم ناظر و مجریه که مفصل عرض کردم. یکی بحث احراز صلاحیت یا احراز عدم صلاحیت یا عدم احراز صلاحیت، کدومی که از این هست، این رو عرض کردیم. یکی بحث عرض شود که اصالت براءته، که مکرر من میبینم میگن افراد مهمی هم میگن تو حکومت، من تعجب میکنم، حتی بعضیشون طلبه روحانی هم هستن اینا. اصلا کسی از کردم یک کتاب درست تو اصول فقه خونده باشه میدونه اصلا این اصل براءت جاش اینجا نیست اصلا. بحث دیگه مسئله اینکه معصوم شورای نگهبان یا معصوم نیست، یا آیا اینا خطاهایی میکنن یا نه، آیا شماها که تحقیق میکنید بر چه اساسه، باید از این طرف مراقب این مسئله بود. اما از اون طرف هم شرط حکمیت و فصل الخطاب بودن هیچ شخص حقیقی یا حقوقی اسمت نیست، ولی بالاخره شما باید به یک جایی حکمیت بدی و الا هرج و مرج میشه. در انتخابات 88 رهبری عملا محافظ جمهوریت بود. اگر رهبری در برابر فشارها کوتاه می آمد، دیگه مطمئن باشید بعد سال 88 دیگه هیچ انتخاباتی در ایران نمیشد برگزار بشه. یعنی فاتحه انتخابات و جمهوریت دیگه خونده شده بود. چون بعد از او هر انتخابات میشد و هر کس که رأی نمی آورد عیناً میتونست همون حرفو بزنه، بگه چی؟ بگه آقا از نظر من انتخابات باطله، باطل کنید و الا فلان. خب حالا پس کی میشه انتخابات برگزار کرد دیگه؟ کی میشه انتخابات برگزار کرد؟ اصلا همون بلافاصله یک انتخابات دیگه اگه برگزار میشد، باز یا الف رأی می آورد یا ب، یا الف دوباره میگفت که آقا باطله تقلب شده، یا این دفعه ب میگفت که باطله تقلب شده. بعد تو نمیتونی بگی ما به ادعای الف کار داریم به ادعای ب کاری نداریم، چون خود این هم تبعیض و بی‌عدالتیه. بعد این سوال مطرح میشد بعد از او دیگه هر انتخاباتی برگزار بشود ها چگونه میشه به نتیجهش پابند بود و ملتزم بود؟ چون همه انتخابات ها بازنده هایی دارن و بازنده ها میتونن عین حرفو بزنن. بعد شما باز یا باید دوباره انتخابات برگزار کنی یا باید یه جایی وایستی. اگر وایستی میگه چرا قبلا وای نستدی؟ تو انتخابات قبلی قبول کردی تجدید بشه، چرا حالا قبول نمیکنی؟ جواب نداری. مگه بگه اونا پرزورتر بودن شما کمزوره؟ میگه پس میریم زورمون رو بیشتر میکنیم این دفعه میایم. داری تشویق میکنی به خشونت و قانون شکنی. اگر بگه که نه ما او دفعه پذیرفتیم، خب این دفعه میگه باید بپذیر. بعد سوال میشه خب الان پذیرفتیم دوباره انتخابات میکنیم، باز این دفعه یک بازنده داره، یا او بازنده توی یا یکی دیگه است، باز بازنده هر کی که باشه باز همین حرفو بزنه، چرا باز به حرف او نکنیم؟ یعنی اصلا این معنیش فروپاشی هم دموکراسی غربی هم فروپاشی مردم سالاری و انتخابات و جمهوریت در کشور بود. باید بدانیم که ولایت فقیه در انتخابات 88 بزرگترین مدافع و ضامن جمهوریت و دموکراسی و انتخابات در این کشور بود. بعضیا میگن آقا اونجا اسلامیت در خطر بود. من نه عرض میکنم نه خیر، آقا اتفاقا جمهوریت در خطر بود، چون هیچ کس اونجا علیه اسلام شعار نمیداد که، همه اسلامی بودن و اسلامی حرف میزدن دیگه. اونجا جمهوریت نظام اتفاقا به خطر افتاد که آقا رأی داده شده، اصلا باقت نظر از اینکه مردم به کی رأی دادن به کی رأی ندادن، این رأی بالاخره یا باید ثابت کنی تقلب بوده 11 میلیون چقدر هرچی بود، یا بدون اثبات که نمیتونیم حرف تو بکنیم، نمیتونیم نکنیم، ما باید ضوابط داشته باشیم. اگه یادتون باشه اونجا هم تمام فشار رو گذاشتن که آقا خیلی خوب فصل الخطاب شورای نگهبان نباش. آخه ما طبق چه اصلی کارو بکنیم؟ قانون اساسی فصل الخطاب گذاشته، اون فصل الخطابی که قانون اساسی گذاشته برداریم یک فصل الخطاب دیگری از خودمون جعل کنیم؟ او اعتبارش از کجا میاره؟ لذا دوستان بدانید دفاع از این اعتبار خیلی مهمه، اهمیتش به اندازه کل نظامه. اصلا دعوای میدونید سر مشروطه یکی از دعواهایی که جریانهای اسلامی تو مجلس داشتن با جریانهای لایکی بود که آقا اسم مجلس شورای ملی باید بکنیم مجلس شورای اسلامی، که ملی که خب معلومه چون ملت انتخاب کردن، اسلامی بگید که هویتش معلوم باشه. این زمان مشروطه ای دعوا بود، یادتونه اول انقلابم که اولین انتخابات مجلس شد دقیقا همین بحث تو کشور شد. یعنی دو تا جناح شدن، یک جناحی میگفتن آقا مجلس شورای ملیه تو قانون اساسی زمان شو همو باشه، یه عده میگفتن باید اسمش عوض شه. بعد امام دید که احتمال داره اینا حرفشون بچربه تو خبرگان، بگن آقا حالا سر اسم دعوا نکن. امام اومد سخنرانی کرد، خبرگان قانون اساسی هنوز داشت قانون اساسی رو مینوشت. امام اعلام کرد این مجلس اسمش مجلس شورای اسلامی باید باشد، ای هویت انقلاب. اصلا انقلاب همین بحث ما همینه، بله مجلس شورای غیر اسلامی که هر قانون رو بگذرونه، ما اگه می‌خواستیم او باشه چرا انقلاب کنیم؟ یک دعوای اول مشروطه شد بین بزرگان علما، بین بزرگان علما. من اینو خدمتتون عرض بکنم، مرحوم عاشق فضل الله نوری و بزرگان مثل ایشون یک طرفن، مرحوم میرزای نائینی و بعضی از بزرگان مراجع نجف یک طرفن. دعوای اینا ظاهرا دارن علیه هم حرف میزنن، ولی در واقع یه چیزی دارن میگن. این شبهه تا همین الان ادامه داره، تا همین الان. شیخ فضل الله و مشروع خواها خودشون اول مشروطه خواه بودن دیگه، بعد گفتن آقا مشروطه بله، ولی مشروطه مشروعه، نه مشروطه غیر مشروعه، مشروطه شرعی، یعنی دموکراسی اسلامی باشه نه غیر اسلامی. اونجا تفکیک کرده، گفتن آقا ما این چی که شما تحت عنوان مشروطه و نوآوری و نوگرایی دارید میگید، یه بخشش میخواید اینا رو وارد قانون اساسی هم بکنید، یه بخشش اشاعه کفریات و اباحه مسکرات، حلال کردن مشروبات و فاحشه‌خانه و فلان، یه بخش دیگه‌ش هم افتتاح مدارس دخترانه به سبک غربی است برای فاسد کردن نسل، یه بخشش هم اینه که هر شبت که فرهنگ مردم، اقتصاد مردم وابسته بشه. اونا هم داشتن تو روزنامه‌هاشون می‌نوشتن که میدونین دعوای این مرتجعین چیه؟ اینا دارن میگن که آقا چرا پول روزخانی و وجوه زیارت مشاهد مقدسه رو میخواین بیاین صرف کنید باش کارخونه و جاده و راه آهن بسازید؟ باید برین مجلس روزخانی بذارین، نباید بیاین راه آهن بسازید. اینا رو نسبت دادن به مذهبی و متدینا و اینا. شیخ فضل آمد گفت آقا ما کی هم که حرف رو زدیم؟ یک بحثی داره سریع توی یکی از لوایح بحث موضع میگیره، اینه موضع شیخ، میگه علیکم به طلب القانون الاساسی الاسلامی ثم علیکم به طلب القانون الاساسی الاسلامی. میگه به ما میگن شما با قانون اساسی مخالفی. ما کجا با قانون اساسی مخالفیم؟ ما با قانون اساسی ضد اسلام غیر اسلامی مخالفیم. میگه قوت اسلام در این نظامنامه اسلامی است، یعنی قانون اساسی اسلامی. رفع گرفتاری های دنیای شما به این نظامنامه اسلامی است. نظامنامه، 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 لکن اسلامی، اسلامی، اسلامی. اینا جزو صحبت های آخرین صحبت های شیخ فضل الله قبل از اینکه جنایت ها رو باش بکنن. میگه نظامنامه اسلامی یعنی قانون اساسی تابع شریعتی که 1300 اندیس بین ماست و جمله ای از آن که به آن اصلاح مفاسد میشود نباید بهش تعرض بشه، حالا همان باید به عنوان قانون اجرا شود. او طرف یا سخنانه میکردن تو مجلس میگفتن که بابا مشکل ما که شریعت نیست، که شریعت که 1400 ساله هست ما اینقدر الان بدبختیم و عقب موندیم. مشکل ما که تو شریعت نیست، شریعت که بود، پس چرا ما اینقدر عقب افتادیم؟ مشکل ما باید همین قوانین به سبک غرب باید بیاد مشکل ما رو حل کنه. بعد اینجا علمای بزرگ شیعه با دو تا ادبیات حرف زدن که من به نظرم یک سوء تفاهمی و اشتباهی از دو طرف صورت گرفت. از یک طرف یه عده آمدن به عنوان اینکه با این جریان‌های انحرافی که مخالف تأسیس شورای نگهبان، البته اونجا اسم شورای نگهبان نبود، بهش میگفتن مجمع علما و مجتهدین، یک عده‌ای با اصل شورای نگهبان و اسلامی بودن قانون اساسی مخالفت میکردن که بینشون کمونیست، همین جریان بابی، بهایی، لیبرالیست و این حرفا بودن، این شیخ فضل الله و دیگران تو مجلس و این ور ور علیه اونا موضع میگرفتن. گفتن آقا اینا میخوان چند تا چیز از قانون اساسی بردارن، یک شورای نگهبان، همین جمع علما رو که میخوان بگن قانون دیگه اسلامی غیر اسلامی نداره، دو میخوان شرایط حاکمان رو حذف کنن. شرایط حاکمان چیه؟ همین که الان شما ها مسئولشین، مسئول نظارت، که آقا این شرایط قانونی رو دارن اینا یا ندارن صلاحیت. شیخ فضل الله میگه آقا اینا میخوان کاری کنن که دیگه بگن همه صلاحیت دارن بر مملکت اسلامی حکومت کنن، مهم نیست عقایدشون، اخلاقشون، اموال حرام و حلال و حرامشون، وابستگیشون به اجانب، اینا هیچ مهم نیست. اصلا ببین دعوا از همون موقع سر این قضیه است. اون طرف هم میگفت که باز این عبارت شده، میگه آخوندها دست از سر ما بر نمیدارند، 1300 سال از پدر ما را در آوردید، پوست ما را کندید، باز هم دست از سر ما بر نمیدارند. آقا میخواهیم ترقی کنیم، شما نمیگذارید. این طرف هم میگفتن آقا کی جلوی ترقی تو گرفته؟ تو داری چپکی ترقی میکنی، ترقی اون وره نه این ور، تو داری کشور رو داری میبرید به سمت وابستگی و کفر و الا پیشرفت و قانون اساسی. میگه اصلا پرچم مشروطه رو که من تو تهران بردم بالا، که من شماها رو خیلی عرض آوردم تو صحنه مشروطه خواهی، چطور من شدم ضد مشروطه؟ از اون طرف بعضی علما میگفتن آقا وقتی که تو قانون گذاشتیم، تو اصل دوم متمم قانون اساسی هم گذاشتیم که مصوبات مجلس خلاف شرع نباشد، خب همین کافیست دیگه، باز چرا مجتهدین بیان تو مجلس، باز چرا نظارت کنیم که کی بیاد تو مجلس کی نیاد تو مجلس؟ اینا جواب میدادن آقا این الان امثال تقی‌زاده ها، امثال کیا اینا کی نمودن تو مجلس؟ اینا که صریح ضد اسلام حرف میزنن و صریح وابستن به اجانب و صریح از سفارت انگلیس پول میگیرن یا از سفارت روسا پول میگیرن، اینا کی الان آمدن تو مجلس که برای یک کشور تصمیم بگیرن. و شما میدونید همینا تو همون مجلس بود که رژیم پهلوی رو آوردن سر کار و قانونی کردن، تو همون مجلس بود که نظارت نشد کیا میرن تو مجلس ها، تو همین مجلس بود که قراردادهای خیانت نفت تو این مملکت امضا شد و نفت ایران زمان از زمان رضاخان تا بچش تا انقلاب غارت شد. خود چرچیل انگلیس گفت اگر نفت ایران نبود ما جنگ جهانی اول و دوم رو پیروز نمی شدیم و اگر نفت ایران بود اقتصاد انگلستان پیشرفت نمی کرد. تو جنگ جهانی اول نصف ملت ما رو از گرسنگی مردن تو جنگ جهانی، هم انگلیسا و غربیا نذاشتن، غذاهای مردم رو می گرفتن می بردن برای ارتش خودشون. تو مجلس کسی داد نمیزد. اگه مراقب نباشین کیا میرن تو مجلس خبرگان و مجلس شورا و تو شورای شهر و روستا و تو ریاست جمهوری و کجا، اگه مراقب نباشیم یادتون باشه کسانی بر مملکت مسلط میشن که دوباره یک رژیم بدتر از پهلوی رو قانونا میارن، با قانون قراردادهای پر از خیانت و ذلت با غرب رو امضا میکنن. تمام این امضای قراردادهای خائنانه از تو مجلس ها آمد بیرون. برای چی؟ برای که آدمای پست و فاسد یا ترسو تو مجلس ها بودن. برای چی مدرس تو مجلس تنها میمونه؟ اینا مجلس از التیماتوم روس میترسه، از التیماتوم انگلیس از اینور میترسه. 10 تا آدم شجاع مؤمن نیستن که نترسن. برای که در مجلس باز بود هر کی آمد تو مجلس. بعد بعضی از نمایندگان مجلس آمدن پیش مدرس گفتن آقا شما چجوری شجاعی از هیچ کس نمیترسی؟ اصلا این حرفا رو هممون میدونیم درسته، کسی جرئت نمیکنه بگه. تو چیه؟ چی ذکری میگی؟ چیکار میکنی؟ برای چی نمیترسی؟ تو برای چی اینقدر سریع حرف میزنی؟ به مدرس گفتن. گفتن تو چرا اینقدر سریع حرف میزنی؟ به همه هم میگی، به همه جناها، به همه قدرتها میگی، از هیچ کس برای چی نمیترسی؟ من رو مدرس گفت برای که من مثل شماها دزد نیستم، برای که من دنبال چیزی نیستم، نه به کسی طمع دارم نه از کسی میترسم، برای که من نمیترسم که الان منو بکشند یا منو از مجلس بیرون کنند یا بگن اموال تو غارت میکنیم. بکن، من چیزی ندارم، من چیزی نمیخوام. گفت برای اینه. پسر یکی از این نماینده ها گفت که حاج آقا استاد من خیلی واقعا نطقای شما رو گوش میکنیم، کیف میکنیم تو خونه، بابام هم کیف میکنه. بعد تو خونه میگه که ای دفعه تو مجلس من میرم کنار مدرس. باز میبینیم نیامد، ترسید، میره اونور. بعد مدرس بهش میگه بابات کار طبیعی میکنه، بابات میخواد دنیا داشته باشه، بابات دنبال ریاست و میخواد تا آخر نماینده باشه، میخواد همیشه رئیس باشه، میخواد همیشه بهش حقوق مفت بدن. این بابات میخواد، راست میگه، دروغ نمیگه به تو، میخواد، نمیتونه. من میتونم. یه وقت خواستن 100 تا سگ تربیت شده از انگلیس نمیدونم از کجا بیارن، گفتن اینا تربیت شدن سگا. برای چی؟ مدرس مخالفت کرد. رئیس مجلس اون موقع گفت که آقا شما با همه مخالفت میکنی، باز حالا این قضیه که دیگه سیاسی نیست، میخوایم 100 تا سگ تربیت شده بیارن که اینا دزدگی دزدا رو تشخیص میدن، بو میکشن بفهمن چه. مدرس گفت من به خاطر خودتون میگم، من که مشکل ندارم، چون این سگا اگه بیان اول شما رو میگیرن. به نماینده مجلس گفت، گفت اول شما رو میگیرن، مشکل شما، من به نفع شما دارم مخالفت میکنم. یه وقت دیگه گفتش که اینا ببینید، اینا برای که درای مجلس ها وا بود، انگلیس نوکرای خودش میفرستاد تو حکومت، روسا نوکرای خودشونو، بعدن آمریکایی‌ها نوکرای خودشونو، فراماسونرا از طریق نفوذ دادن افرادشون توی همین مجلس ها و انتخابات ها بود که بر کل کشور مسلط شد. صهیونیست‌ها، اسرائیلی‌ها، بهائی‌ها، اینا آمدن برای کشور حاکم شدن زمانش. و جمله آخر دیگه بقیش میمونه. جمله آخر یه وقتی تو مجلس مدرس گفت که یه حرفی رو زد، گفت رأی بدین به نفع ملت. اینا هم میترسیدن، یا بعضی ها رشوه گرفته بودن، پول گرفته بودن، بعضی هم میترسیدن، چون دیگه هر کسی سرش انداخته بود پایین آمده بود تو مجلس. بعضی هم آدمای سالم و خوبی بودن ولی تقوای کافی نداشتن، تشخیصاشون و مواضعشون خوب بود تا وقتی که برایشون خطر نداشته باشه. از یه لحظه میدیدن فشار و تهدید و تطمیع و ایناست، بیرون مجلس میگفتن آقای مواظب باش، اینجا تو این قضیه اینجوری باید رأی بدی. میفهمید غلطه دیگه، تسلیم میشد. همون کیفای انگلیسی بود تو فیلمه، اینا کارشون میکرد، رشوه و تهدید. خب مجلس رأی نداد. بعد مدرس سر یه قضیه چیز بود گفتش که، گفت آقا این مجلس به کسی آمد راجب نماینده زرتشتی ها، علیه نماینده زرتشتی ها یه چیزی بهش گفت که آقا فلان اینجوری کرده اینجوری کرده. گفت آقا تو این مجلس، تو کل این نماینده های مجلس فقط یک مسلمان داریم، او هم نماینده زرتشتی هست. ما تو مجلس فقط یک مسلمان داریم، او همین زرتشتیه، بقیه‌تون هیچ کدوم تو مسلمان نیست. خب این آدم وایستاد، این آدم بود که رضاخان آمد تو مجلس، شلواراشونو خیس کردن بعضی از این نماینده ها، بعضی افتادن به جای دست پاشو ماچ کنن. مدرس وایستاد جلوش، محل نداشت. بعد رضاخان بهش گفت، کشیدش کنار، گفت سید چی میخوای جون من؟ گفت میخوام تو نباشی. آقا این که تو این مجلس مدرس ها و امثال نیمچه مدرس ها، ربع مدرس ها، این تیپ آدما برن تو مجلس و قدرت ها، مجلس خبرگان و مجلس شورا، اینجور آدما برن، یا آدمایی برن که توی اولتیماتوم روسا مدرس وایستاد گفت که روسا گفتن اگر این امتیازو به انگلیسا دادید، نصف کشور دادید به انگلیسا، اگه این بخشش هم به ما ندید ما وارد جنگ میشیم. نماینده ها همه وا دادن، ترسیدن. بعضیا به اسم مصلحت نظام و مصلحت جامعه، بعضیا به اسم منافع، بعضیا به اسمی که آقا رشوه گرفتن. مدرس آمد گفت آقا جون چرا از ترس مرگ خودکشی کنیم؟ شما دارین ما رو میترسونید اینکه اینا حمله کنن ما رو بگیرن و بزنن. خب تهش چی میشه؟ آخرش یه که ما شکست میخوریم، اسیر اینا میشیم. چرا خودمون با دست خودمون با رأی خودمون اسیر اینا بشیم؟ شما دارید میگید قبل از اینکه اونا بیان خودتون وابدین. هرگز این که ما از ترس مرگ خودکشی نمی کنیم، اعلام ما به این رأی نمی دیم و جلوی هم انگلیس و هم روسا وای میستیم. شما هم هر کاری ازتون برمیاد میاد بکنید، بیا بسم الله بیا، تازه تهش میشه همینی که الان از ما میخواید مجانی بهش برسی. یک کاری کنین که این مدرس ها برن امثال اینا، این تیپ آدم ها، حالا در سطوح پایین تر یا همون صورت، اینا برن، یعنی اینا در معرض رأی مردم قرار بگیرن که بعد مردم اینا باشن، مردم به همینا رأی میدن، اونا باشن مردم به اونا. ممکنه چون نمیشناسن که این مسئولیت ما و شما هاست. ببخشید. و السلام علیکم و رحمت الله. دو سه تا سوال کردن. من یکی فرمودن سند این کتاب چی بود؟ این کتابه که آیین انقلاب اسلامی گزیده از آراء امام، که دفتر نهم خود دفتر نشر آثار امام منتشر کرده، و من اون چی که خوندم از صحیفه امام بود. السلام علیکم و رحمت الله.